اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه سوم مهر ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 15 ماه محرم سال 1440 هجری قمری مطابق با 25 سپتامبر 2018 میلادی، مباحثمون مؤمنا در طب المعصومین بر اساس جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28. قبل از اینکه ورود به باب عدس کنیم و درباره عدس صحبت کنیم، داشتیم اجتهاد در احادیث طبی رو مطرح میکردیم و تلخیص مراحل اجتهاد از احادیث طبی، مقدمات و مبانیش رو میگفتیم تا رسیدیم به اجتهاد نمودن مراد جدی امام علیه السلام در حدیث، که گفتیم هدف اصلیمون اینه که مقصود ذهنی امام رو در این بیان کلماتش به دست بیاریم، ظاهراً یعنی علت ظاهر، گرچه واقعا معصوم رو میشناسه و از حیث ظاهر و باطن و ذهن و افکار به درستی شناسایی داره، ولی ماها که غیر معصومیم همتمون اینه که ما یراد معصوم رو از فرمایشاتش به دست بیاریم. اجتهادمون در این قسمت، چه اجتهاد در فقه باشه به نوع فقه الاحکام، چه اجتهاد در فقه باشه به نوع فقه و طب، فقه الامراض، فقه العلاج، فقه الشفا و مانند اینها. خب معلوم شد آقا، حالا استظهار از متن حدیث، تشکیل خانوادگی حدیثی که با بررسی تمام این خانواده حدیثی قرائن لازم برای فهم حدیث به دست می آوردیم، گرچه اجمالاً بود. پس تو فقه به مسائل طبی پیدا کن، بعد اعمال طب المعصومین کن. فهم عبارات هم یه سری اصول و مبانی میخواد که توضیحاش همه را دیروز دادم. بعضی از اونها مثل لزوم تشخیص مصداق خارجی برخی ماهیات آیا مطابق همون دوره معصومینه یا نه، در طول زمان الی یوم القیامه ثابته. مثل محصولات استراتژیک، بحث گندم، برنج، جو، غلات دانه ریز مثلا، یا خضرویات مثل سبزی خرفه، سبزی کاسنی، سبزی تره و مانند اینها. این محصولات استراتژیک که مخصوص دوره یا دوره دیگر نیست، در کل تاریخ مخصوصه. و تو باید اول بشناسی چیه، ثانیاً شناسنامه گیاهیش رو بدونی تو بحثای ریخت شناسی یا مورفولوژی، ثالثاً باید شناسنامه ژنتیکیش رو بدونی، چون هر گیاهی و میوه‌ای و غلاتی شناسنامه ژنتیکی اختصاصی داره، به شرطی که دستکاری ژنتیکی نشده باشه، یعنی از محصولات تراریخته نباشه. حالا اینجا مثلا آیا خرفه امروزی همان خرفه زمان اهل بیت؟ آیا های در پیتیم اینجا باید همجون گیاهشناس باشین، مهندس ژنتیک هم باش، آیا مایا نداره که یه گوشه بشینم توتاق یا حجره مثلا یا خوابگاه دانشگاه ای اگر مگر کنم، و اگر مگر که کار درست نمیشه، از کاروان علم و یقین عقب میمونی و حرف خزان علم رو گوش نمی کنی. معصوم سبزی خرفه خورده، عملم کرده، به بقیه هم گفته. تو با اگر مگرت نه سبزی خرفه میخوری، نه عمل کردی، نه به دیگه هم میگی، عقب مونده یه واپسگرا. از من ناراحت نشینا، بعضی تو حوزه همش اگر مگر میکنن، پس که میخوای عمل کنی؟ با اگر مگر که کار درست نمیشه، با اگر مگر به نفع دشمن خارجی میشه. لذا اینجا یک حاشیه سوپری زنم به حرفاش. بله، زیرا هر گیاهی شناسنامه ژنتیکی خاص خود را دارد، مگر اینکه بشر دستکاری ژنتیکی کرده باشد، یعنی محصولات تراریخته باشد که تماماً ضرر رسان است، نه غذا هست نه دارو. بله، مهندسی ژنتیکی اشکال ندارد، برای اصلاح ژنتیکی اشکال ندارد، اما محصول تراریخته اشکال داره، چون تماماً ضرره. بعد به این طرف میگیم آیا ماهیت انسان عوض شده؟ ماهیت انسان که عوض نشده، زیرا هر انسانی شناسنامه خاص ژنتیکی خودش رو داره، ماهیت انسان عوض نشده. چه میخوای مثل منطقیون از غرب و شرق و شیعه و سنی بگی، یعنی اهل تسنن و اهل تشیع، خب میگی الانسان حیوان ناطق، یا میخوای مثل اوحدی من الناس و فحول جامعه بگی، میگه الانسان موجود متعله، یا خاص الخاص بگین الانسان موجود متعله فاعل مختار من التراب، یعنی خلقه من التراب. حالا اینجا تعریف انسان تامه و مانع اخیاره، خب معلوم شد آقا؟ پس همینطور که هر انسانی علیکم السلام شناسنامه خاص ژنتیکی خودش رو داره، هر گیاهی، هر میوهی، هر غلاتی شناسنامه خاص ژنتیکی خودش رو داره. بعد از اینکه تشخیص دادی ریخت شناسی گیاهی و مورفولوژی و، خب بعد از این دوتا حالا بحث داروشناسی میشه که این غله یا این میوه یا این گیاه دانه، مغزش، گلش، شکوفش، برگش، ساقش، پوستش، ریشه، تمام اندام گیاه یا بخشی از اندام گیاه، این کاربردش چیه در دارو. حالا باید داروشناسی بدونی. باز داروشناسی، داروهای شیمیایی، شیمی مواد، داروهای گیاهی، بعد دوباره باید نحوه عمل کرداشو بدونی، تأثیرگذاری های مثبتش رو بدونین، عوارض جانبی سوءش رو بدونین، موارد منع مصرفش رو بدونین. اینا رو همه باید بدونی مؤمنا. حالا اینجا میتونی برای خودت دارو تجویز کنی یا برای دیگران. این هم این توضیح دادم. این موانع، علیکم السلام ورحمت الله، آسیب ها و موانعی که سر راه هست، گاهی تطور لغات در ناحیه مفردات که ضدیت با هم دارن، خودت باید لغت شناس باشی که بهترین معنا رو بتونی استخراج کنی. گاهی مؤمنا تغییر برخی از گونه ها هست، تغییر برخی از گونه ها از باب جهش یا موتاسیون ژنتیکی مؤمنا، یا نه تغییر الفاظی که در اون رابطه و اینا باید بدونی. مثلا بهت میگه گلگاو زبان، یه بار دیگه میگه گلگاو زبان اروپایی، یه بار دیگه میگه چشم گاو، چشم گاو. این ستا با هم فرق، با اینکه تو هر ستاش گاو بود ولی گاو تا گاو داریم. این هم شوخیش خست. خستگیتون دره. خب حالا این هر کنم گیاه هن مومن ها، ولی ستاش با هم فرق میکنه. این گلگاو زبانه خودمونه ایرانیه، این هم گلگاو زبان اروپاییه. تو ایران هم میشه کش داد ها. اینا یکم با هم دیگه فرق میکنه، مؤمنات و بحث تنفس و غیر تنفس و مانند اینها.
گاو سومی ها خیلی فرق داره.
بله 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 بله. چشم گاو یا اروپا اون آدونیسه، اون فقط برگش به درد ما میخوره. درستون مؤمنان؟ خب اینم تا اینجا یه میراج 4000 فرانسوی رد شد، بذار ما دستمال گاشتیم. خب حالا یکی دیگه از موانع و آسیب ها چیه؟ تفاوت مزاجیه و خصوصیات برخی گونه ها در مناطق مختلفه. از باب مختصات جغرافیایی طبیعی با هم فرق میکنه. درستون مؤمنم؟ لذا معصوم هم میگه وقتی رفتی هر سرزمینی از پیاز همون محل بخور. اینم تو روایات داریم، معلوم میشه آمایش سرزمینی مثل بوم شناسی، مثل مردم شناسی، حالا مباحث ما گیاه شناسی، میوه شناسی، غلات شناسی و مانندو. درست ما هر منطقه یه مختصری با مناطق دیگه فرق میکنه. مثلا زعفران درجه یک قاینات، زمین تو آسمون با زعفرانه. مثلا گناباد، کلات نادر یا جای دیگه وجدان فرق. یا مثلا پسته دامقان با پسته اینور بجستون، زمین تو آسمون فرق. باز پسته کل قوچی یا پسته خندون با پسته دیگه وجدان فرق. بذار بعضی از این خبیثایی که گازای شیمیایی هم میدادن به صدام یزید کافر، میان یک جا از این پسته ها میخرن بقیهش به ما چه. یکیش هم آلمان غربیه، میگه کل اینا رو من از حالا ازت خریدم، یک جا پولش هم میده. چه این بره بجستون باشه به ما چه، که از صد متر یعنی میخوای بری به طرف بجستون. چه مؤمنا این بر باشه به ما چه، که طرف دامقونه باز به ما چه. اینا مربوط به حراست و حفاظت ما. یاله یه چیزی گفتیم تبصرتون. گاهی یک اصطلاح در زبان ائمه اطهار معنای خاص پیدا کرده و به نوعی حقیقت شرعیه شده، مثل صلات، مثل زکات، مثل صوم، مثل مناسک حج. در این صورت باید به همون معنا مراجعه کرد، لکن شرط شکل گیری وضع و تبدیل شدن به حقیقت رواج آن استعمال یافته. لذا طب المعصومین، قبلا روایاتی خوندم از رسول الله و از امام صادق علیه السلام، لذا طب المعصومین طب مستقله، نه طب سنتیه نه طب جدید. روایتاشو پارسال خوندم، از رو توضیح دادم. تذکر، باید در فهم جزئیات معنای حدیث به فرهنگ آن دوره مراجعه کرد. چجور یکی از مرجحات مثلا روایی چیه؟ قرب الى زمن الائمه، قرب زمانی به زمان معصومینه. چجور تو بحث احکام اینجوری میگی؟ اینجا هم همین. پس فرهنگ هایی که فرهنگ‌های لغتی که به زمان معصومین نزدیک‌ترن، اونا رو باید مراجعه کنی تا بهتر بتونی ما یراد متکلمی که معصومه به دست بیاری. نباید الان ورداری تو قرن 14-15 المنجد ورداری. خب این طبق فرهنگ عربی معاصره، وقتی یه سری معانی فرق میکنه با اون وقت. باید در فهم جزئیات معنای حدیث به فرهنگ آن دوره تسلط داشت. مثلا در اوائل دوره اسلامی از جو بیشتر استفاده می شده. چرا؟ چون مردم پایبند اصول ارزشی بودن و احیاگر سنت انبیاء و مرسلین و سنت رسول الله بودن و در اطاعت و تبعیت ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام بودن. حالا روایات میبینیم چون قوت انبیاست، خبز و شعیر قوت الانبیاست و مردم به سنت انبیا عمل میکردن، نه به سنت جاهلیت الاولا و نه به سنت جاهلیت الاخرى. چون که حالا ماه محرم سفرم است، یه یادگاری بگم. مثلا در سال قحطی که در مکه آمد، همین بنی امیه از جمله ابو سفیان به مردم پول قرض میداد به نوع قرض ربوی، یعنی ربا به مردم میداد. و حال اینکه عبدالمطلب که از بنی هاشم قریشه و به جد اعلاش هاشم ابن عبد مناف میرسه، و حال اینکه عبدالمطلب از شتران ملک خودش قربانی میکرد و گندم آرد میکرد به مردم هدیه میداد که اینا از قحطی نمیرند، چون در نزد مردم نون گندم لطیف تره، بیشتر کیف میکنه. گوشت مجانی، نان گندم مجانی، زمین تو آسمون اینا با هم فرق میکنه. یعنی این عبدالمطلب با ابو سفیان، زمین تو آسمون فرق. دوستان عموجون یه مثال زدم براتون. چرا؟ چون وقت جاهلیت اولا بود دیگه، مردم هم تیپ خودشون دوست داشتن نون گندم بخورن. بنده خدا عبدالمطلب گندم تهیه میکرد، آردم میکرد، نونم درست میکرد، نون گندمی به مردم میداد به همراه گوشتای قربونی که خودش میکرد. همجوری از گله شتری که داشت شتر قربانی میکرد و گوشتاشو به مردم میداد با نون گندم که پخته شده است. حالا استمرار بخشه جریان بنی امیه، یکی صدام یزید کافره، اواخر بعثیان در خونه مردم یکی سه آرد مینداخ، میگم میخوای خالی بخوری بخور، میخوای نون درست کنی بخور، تو جیره توی ماه یکی سه آرده. اینم صدام. بعدم بعثیاش مومن لگد میدن تو خونه‌های مردم میامدن گلوبن، هر بعثی همه کاره بود، یعنی هم رئیس جمهور بود مومن، هم قاضی بود مومن، همه کاره بود. بعدم این طه یاسین رمضان یه خبیث دیگه بود، وزیر خارجه صدام بود. بعد که صدام سقوط کرد اعدام شد، این جیم فنگ شد رفت نیویورک. من خودم مصاحبه شو گوش کردم، بعد خبرنگار نیویورکی باش مصاحبه میکرد. خب چی شد؟ خب یه فیلم رنگی بود تموم شد. همین با لبخند گفت خب یه فیلم رنگی بود تمام شد. میشونم که جیم فنگ تو نیویورک. بعد به سر این ملت شریف عراق چه بلا سرشون آوردن؟ این توفاله های بحثی ها. یکم هم چاشنی کومولو و دموکرات، یکم هم چاشنی داعش، بعد هم سرپرستی مدیریت شرارت، این انگلیس و این هم آمریکا، این هم اسرائیل، با پولای یا مفته آل سعود که آل یهودن، دو سوم سوریه رو اشغال کردن، یک سوم عراق رو اشغال کردن. خرابی رو خرابی، تجاوز رو تجاوز، غارتگری رو غارتگری. درست مومنم؟ الان هم که باز با زحمت و مقاومت این 14 ساله و این طرف 7 ساله اون طرف، یعنی در سوریه 7 سال، در عراق 14 سال، تمام این خرت و پرت رو ریختن دور. حالا باز حرکات ایزایی میخوان تو کشورمون ایجاد کنن، همه بنبالبازی های سیاسی ما. حرکات ایزایی دشمن داره ولی کاری از دستش بر نمیاد، میخواد سنت جاهلیت مدرنیته رو جایگزین سنت رسول الله کنه. یکم از جاهلیت اولا گفتم مستون ابو سفیانه، یکی هم از جاهلیت مدرنیته هم ستون گفتن. تذکر. باید در فهم جزئیات معنای حدیث به فرهنگ آن دوره تسلط داشت. مثلا در اوائل دوره اسلامی از جو بیشتر استفاده می شد. ببین مومن همجور سطحی میگه از جو، از کدوم جو؟ جو با سبوس یا بی سبوس؟ جو دو سر که یولافه یا جو متعارف؟ بعد خام یا پخته؟ شبیه گندمی درست کنی یا خمیر کنی نون درست کنی یا سوپ درست کنی یا تو آشت بریزی یا تو شلت بریزی؟ کدوم جو؟ هیچ کدوم نمیگه. دیدی هم مجمل میگه، با مجمل میخواد استدلال کنه، استدلالش غلط از آب در میاد. یادتون باشه معصوم خزان العلمه، معصوم کلامش تبیین قرآنه. قرآن چجور ظاهرش عنیقان روان و آسونه، ولی باطنه و عمیقان. کلام معصوم هم همین جوره. بخوای یه ترجمه کنی و یه فرهنگ لغت اینا میشی سطحی نگر نسبت به کلام معصوم. دیگه عمق نگر نیستی، جوانب رو نمیسنجی. حرفایی که میزنی دیگه میشه فرضیه، ربطی به معصوم نداره. حاشیه که زدم یادتون باشم. لذا قضای غالب با آن انصراف داشته، زد رفت تو علم اصول اللغت، پرید تو علم رسول. اما دلیل بر انصراف سه چیز هم مرحوم آیت الله مظفر تو اصول فقه بیان فرموده دیگه. خب اون سه چیز آیه اینجا هست یا نه؟ دیدی باز مسکوت گذاشته. حالا به ما چه داره مثال بزن. یا اینکه ظاهرا در پخت و پز از نمک استفاده می شده، با حال اینکه نمک در اول و آخر غذا عم بخوردن شده برای کسی که فشارخون نداره یا مشکلات کلیه نداره. دیدی اینا رو باید بگی همون اینا شو، اگر نگی باز کلام معصوم شهید شد. دیدی مؤمن آدم نباید ظاهر نگر سطحی نگر باشه، فرمایش معصوم شهید میشه. من چون کتابا زیاد میگن و ادعاشون زیاده، من یه حاشیه میزنم و میخوام اصل مطلب روشن شه. مؤمنا و نمک را جداگانه در کنار غذا میدارن، مثلا اول و آخر. بعضی روایات داریم اولش سرکه طبیعی مسمی الخل، مثلا آخرش نمک. باز او افراد فرق میکنن، مثلا کسایی که بیماری های متابولیک دارن که این کار درستیه. شما
فهمیدید
سال قبل
بالاخره بدن به
سدیم
نیاز داره.
آره بله.
حالا
اینکه
به
دیوانه
فشارتون
مبتلا
هستن،
میتونه یه مختصر نمک بخوره. بین 300 تا 1000 فایده داره. یه مختصر، نه که شور بخوره.
بله.
مسمل ملح، عسل طبیعی. اما چیزایی که فشارخون میاره پایینم میتونه بخوره.
ده.
مثل سبزی شنبلیله، مثل خود آب، مثل خود آبجوش ولرم، مثل انار رسیده شیرین یا رب انار طبیعی.
ده.
یا آب انار طبیعی تازه، اونا رو میتونه بعد غذا بخوره. هر دو نوع فشارخونش میاره پایین.
نمک در همه میوه‌جات هست، در همه
بله، سدیم اکثرا هست. بله سبزیجات، میوه‌جات غالبا هم. تذکر. گاهی الفاظ در معانی مجازی به کار می‌روند که باید با اصل مربوط به حقیقت و مجاز به حلاجی و اجتهاد آنها بپردازیم. اینم حرف درستیه. اما گاهی اصطلاح پزشکیه، اصلا استعمال مجازی نیست، اصطلاح پزشکی مؤمنا. این یک فصل که اصل اول بود. که اتکا بر لغت فصیح عرب کنیم و مبانی هشتگانه از شاخصه ها و پنج مطلب از شاخصه ها رو بیان کردیم. مبانیش هشتا، شاخصه ها 5 تا بیان کردیم. موانع سگانه را گفتیم برداریم یا بررسی بشه، و تفسره، تذکر و تذکر، یک تفسره و دو تا تذکر دادیم. حالا اصل دوم در بحث اصولی که در فهم عبارات احادیث باید رعایت بشه، اصل دوم ملاحظه مقام بیانه، یعنی در تا کجا معصوم در صدد بیان از این عبارات. منظور از مقام بیان همان کانتکست که گوینده در چه شرایطی و با هدف و با چه هدفی بیان چه موضوعی کرده و از عبارات گوینده به دست میاد. تأثیر شناخت مقام بیان در احراز شرط اطلاق، در احراز شرط اطلاقات، چون اطلاق به ماه و اطلاق که حجت نیست، باید تفحص کنم، تجسس کنم ببینم مقیدی داره یا نه، قیدش چقدره. یعنی اگر گوینده در مقام بیان یک موضوع باشد، اگر مطلقی رو در اون موضوع بیان کرد، مقصودش تمام افراد آن موضوع یا بخشی از اوناست. اما اگر احراز مقام بیان موضوعی نشد، نمیتوان از اطلاق عبارات حدیث استفاده کرد، یعنی نمیتونی پی به عمومیتش ببری، چون جمله در اون موردی که قیدشو نفهمیدی مهمله هست نه محصوره. مهمله یعنی سور جزئی و کلی بیان نشده، محصوره نیست، مهمله میشه. انواع مقام بیان: یک، مقام بیان طبی، یعنی با هدف درمان یا حفظ سلامتی جسم و سلامت روان و سلامت روح و سلامت نور مطلبی را بیان کنی. دوم، مقام بیان آداب فردی، مقام بیان آداب فردی با هدف اصلاح یا ارتقاء اخلاق فردی، که هنوز علم جدید بعضی چیزا رو نمیفهمه. مثلا در WC یا توالت و مانند او، پوشاندن دودکش بدن یعنی ملاج که آثار مثبت طبی خاصی داره، بعضی حکمتاش معلومه اما اصل علتش معلوم نیست. بله بله، روی سر پوشیده باشه قسمت ملاج، این دودکش بدنه. لذا خیلی از بخارات از اینجا میاد بیرون که کبره اینا میبنده، تو بچه های کوچیک بهتر متوجه میشین، تصاحب فهمونه. حالا این مقام بیان آداب فردیه، مثلا با دست راست غذا بخوری، مثلا با دست راست قرآن بگیری، مفاتیح بگیری، زیارت معصومی، دست چپ برای پایین تنه خلق شده که طهارت و مسائل دیگه، تصاحب فهمونیم. سوم، مقام بیان آداب اجتماعی با هدف اصلاح یا ارتقاء اخلاق اجتماعی، مثلا شستن دست ها قبل از غذا با آب سالم بهداشتی که قصاله آن تو ظرف ریخته بشه. بعد بهینه سازی کنی اون آب قصاله گردآوری شده، حالا تو گلدون، پای درخت باغچه و مانند اینها جاهایی که آب کمه، باز با تبخیر و سپس میعان یا مسائل دیگه چیکار کنیم؟ مؤمنان دوباره برگردونی به چرخه آب آشامیدنی سالم، نظیر چرخه تصفیه آب شور دریا به آب آشامیدنی سالم، که ما در این قسمت 15-20 سال عقبتریم از کشورهای حاشیه خلیج فارس. نفراش داریم، دستگاهش هم داریم، باید زودتر فعال بشیم. این همه مرز آبی در خلیج فارس و دریای عمان وصل با اقیانوس هند داریم و همچنین دریای خزر شمال. بی آبی تو کشورمون مسخره بازیه. حالا دستگاه های تصفیه کننده آب شور با آب شیرین شور لازم هم نیست این همه خط دراز بکشیم از کجا به کجا. و همچنین بحث این مقدار آب موجود مصرف میشه یا مصارف دیگه غیر از شور، بعد این رو تصفیه کنی برگردونی به چرخه آب آشامیدنی از باب مهندسی آب و فاضلاب. حالا هر کسی میتونه تو خونش این چرخش ایجاد کنه، چون بخار نجس و بخار قصاله نجس که متنجس شد دیگه، قصاله متنجس. حالا اگر در اثر حرارت محیط بخار شد چرا بره تو آسمون؟ حالا شما میتونی سقف کاذب ایجاد کنی، حالا با پلاستیک با استیل هرچی آقا دوست داری، اما سقف کاذبی که تمیز باشه، بعد به صورت قطرات میعان یا تو ظرف دیگه که تمیز آب و آشامیدنیه سالمه. میتونی نمک تصفیه درجه یک درست کنی. چجوری؟ این کوزه های سفالی که لعابش آبی رنگه، حالا تی این کوزه های سفالی که لعابش آبی رنگ ماته سنگای نمک برید یا هر نمکی که خیال میکنی غیر تصفیه شده، بعد روزی دو سه لیوان آب روش برید، از بدنه این کوزه سفالی شورهای نمک میزنه، این شورهای نمکشه بخور، بهترین نمک تصفیه شده. بعد از چند ماه که این کوزه مشتی لجن جمع شده، گرفتیم آقا چی گفتم؟ خرجم که ندارم، اینم نمک طبیعی دیگه چی میخوام؟ پس مقام بیان آداب اجتماعی سوم با هدف اصلاح یا ارتقاء اخلاق اجتماعی، مثلا میفرماین مثلا دست شستن قبل غذا یکی از علل اصلی شیوع آنفولانزای پیشرفته به نام سارس، هر دوتاشو با سین بنویس، دست نشستن غالب مردم در آسیای جنوب شرقی بود. حالا اسلام از کی فرموده دستاتو قبل غذا بشور، با چیزی هم خشک نکن، بفهم دیدی آداب اجتماعی نمیگذاری بیماری عفونی شایع پیدا کنه. چون لا عدوا فی الاسلام، در اسلام بیماری های مصری واگیر که بعد به صورت اپیدمی در بیاد فراگیر بشه و بنیان کن نداریم. نداریم یعنی چی؟ یعنی اگر اصول بهداشت فردی و اجتماعی رو رعایت کنی دیگه خودت، خانواده، محلت، شهرت مبتلا به بیماری های مصری نمیشی که غالبا عفونی هم هست. حالا این بیماری مصری، حالا یکیش آنفولانزاست، یکیش سرماخوردگیه، یکیش نمیدونم سارس آنفولانزای پیشرفته، یکیش وبا هست، یکیش طاعونه، همجور ادامه بده. خب معلوم شد آقا مثلا هپاتیت بی ویروسی، مثلا اچ آی بی فعال، اینم ویروسی دیگه، فعال فعال که باشه واگیره، همجور ادامه بده.
وقتی مسلمان از خودش پلش بازی در بیاره یا اباحه‌گری و لاابالی‌گری رو مد قرار بده به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق،
حالا این بدبختی ها به سراغش
تو معنی شد مهمه. اما اگر این قوانین بهداشت اجتماعی، آداب اجتماعی که دین گفته از طریق ولایت حق رعایت کنه، این بدبختی ها مبتلا نمیشه. قبلاشم نگفتی، اینی که فرمودی راست گفتی، ولی قبلاش نگفتی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام قوت قالبش چی بود؟ نان جو بود. اونا هم بگو نان جو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام ساده زیست بود، لباسش کرابیس، کرباس، نخی کامل. بعد یه وعده غذا هم که میخواست بخوره یه شکم سیرم نمیخورد. حالا مسلمون به کپی از غرب و شرق که مسابقه در همه چیز میدن، حتی در خنگی، مثلا بزرگترین سانجوید جهان رو چه کسی میخوره؟ این مسخره‌بازی هم تلویزیون دیدم، از غرب و شرق بخور بخور بخور، که بعد یه پسکلهی خورد اول تلویزیون رفت بیرون، دوباره حالا اومده یه جای مخبر، نمیخوام اسمش ببرم. میخوام بگم چی؟ وقتی ادا اطفالی ها جنگولک بازی های غربی شرقی در میاریم، انواع بیماری ها مبتلا میشه. او قبلی هاش هم بگو نه، او فوق اینه، اون مبحث ذکر درمانی و پیشگیریه با ذکر شرعی، او فازش قوی ها. شما رفتی پله چارون، من دارم قبلشی میگم. غذا یا ریز مغذی باشه، حلال طاهر طیب باشه، اشباعی هم نخوره، یعنی تا اذا بلغت الحلقوم نخوره، یک سومش بذاره وسط تنفس. درسته؟ ما همون قبلی‌ها رو باید بگیم. درسته؟ ما حالا بعد اون فاز چهارم میرسیم. اون فازش خیلی قویه، حتی به متخصصا نمیتونی بگی نمیفهمن. یعنی به متخصص تغذیه یا متخصص دستگاه گوارش این فهمایش آخرت بگی یا نمیفهمن، نباید بگی، چون که نمیفهمه منکر میشه، تو نباید بگی تا این منکر بشه بعد کافر به کفر عملی بشه. نمیفهمه منکر میشه، نمیگه نمیفهمم. لذا اینا همه تو مقام تقیه میاد. تو بحث ذکر شرع اینا فازش قویه ها، درست هم هست، آنجایی که از طریق معصوم باشه، اما رتبه چهارمه مؤمن
قبل مقدمات.
احسن احسن، بله
جویدن به جا،
احسن، بله بله، جید المزج. بعد مثلا حلال باشه، یه بنده خدای گفت من این قضا ای جوری جو جو، به حضرت فهم این قضا که حلال نیست، تو دربار این بنی العباس اینا بود مؤمن قضا حرام خورده، بعد گفت من که بسم الله گفتم. یا مثلا حالت اشباعی، الاکل على الشبع، تو روایات نهی کرده، مکروهه. حالا اگه من چند جا مفت باشه، مثلا میگم غذا نظری باشه، یادش رفت که مثلا سنش در نظر بگیره، تحرکش در نظر بگیره، کارش در نظر بگیره، حالا چند جا چند پرس خورد، خب سوء هاضمه میشم، تخمه میشم، توده میکنم، ترشا میکنم، سرسوزه معده، ریفلاکس، مقصر کیه؟ خودم، که خودم رو مبتلا کردم به بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارش، ربطی با آداب اجتماعی اسلام نداره. اینجا ببینید کجا خرابه از نظر اعتقادی. یه لحظه یادش رفت مثلا گوینده از عبدالله بودن افتاد به عبدالبطن، شکمو بوده، حواسش به بشکه بود، نه حواسش به معده، خراب شده بیش. این هم علیکی توضیح دارم که تصورش. حالا اینجا مؤمنا این مقام بیان آداب اجتماعی با هدف اصلاح فرد و اجتماع، این ارتقاء اخلاق اجتماعیه، حالا ارتقاء سطح اخلاق پزشکی هم هست. مثلا توی صندلی میشینه، اصلا تو صندلی جا نمیشد، نمیخوام اسم اون بنده خدا رو ببرم، بعد اومده بود جلو جا نمیشد، اسم اون بنده خدا نمیخوام ببرم، بعد تو پخش علنی داشت صحبت میکرد درباره اضافه وزن و چاقی. گفت من الان یه دکتر لاغر میوردم صحبت کنه. حالا ممکنه کمکاری تیرایی داره بنده خدا، ممکنه اینقدر غذا بخوره، ولی منظورم به دید ظاهری حالا یه لاغر میوردید درباره درمان چاقی صحبت کنه.
سس زیاد میخوره.
بله بله
بله
بله بله.
یک چهارم شیشه سس خالی میکنه که میخوره.
همون دیگه، همونه.
بله
بله بله بله همونه دیگه. میشم عبدالبت انشاءالله تو مباحثه میگم یه بعضی شرکا منافات با ایمان داره، بعضی شرکا منافات با ایمان نداره. حالا از جمله اینه که منافات نداره یکیش، حالا انشاءالله تو بحث ولایت توضیح میدم اینا رو انشاءالله تو بحث ولایت. خب این آداب اجتماعی مثلا دست شستن قبل از غذا خیلی فواید داره. اگر کسی دستشو قبل از غذا نشوره و با همین دست نشسته تو مایه بزنه، تو لقمه بزنه، تو دهنش کنه، خیلی از بیماری ها میگیره، از جمله عفونت های معده و روده میگیره. یکیش ها چیزای دیگه هم میگیره. لذا تو روایات شیعه میگه یورث الفقر، فقر بهداشتی میاره. حالا یکیشه گفتم مثلا عفونت های معده و روده میگیره. الان مردم قصاله آب کشیدن لباس یا ظرف یا حیات شستن، آقا ماشین شستن، آقا یکی دوتا نه، تاید نداره، ریکا نداره، هیچی هم همیقدر قصاله آب که مخصوص خاکا رو ببره آب بکشه. حالا مردم این قصاله های طاهر رو چکار کنن؟ همه میره تو چا، میره تو کنیف. یعنی میره تو چاه فاضلاب. باحال این که تو دنیا اینطوری نیست هم معاملات، بحث مهندسی بازیافت، بازیافت فقط در زباله نیست هم، بازیافت آب از دست رفته و به دست آوردن آب سالم. یه بحثای مهندسی مؤمنان، حتی اگر تو مناطق کبیر باشی میتونی برای خودت شبنم درست کنی، برای خودت آب تهیه کنی، چون باز تو خاک گرچه درصد آبش کمه تو کبیر، اما اگر با مشمع و شیب زاویه‌ای بذاری زمین هم همیشه حرارت داره، حتی اگر تو خونت باشی. از کجا میفهمی؟ حتی که این دوشک و قالیه کنار میزنی دست رو بذار زمین، یعنی گرم زمین مرکزش خیلی داغه، ما اونا بیش از 7000 درجه سانتیگراد حرارت داره، 6000 رو خورده این دهانه آتش بشان مواد مذاب، زمین داخلش گرم. حالا این سطحش هم چیه؟ اکثریتش آبه. این قسمت هایی هم که خشک هست بحث چیه؟ رطوبت مجاور، رطوبت هوای پیرامون، اینها از این همه رطوبت هایی که هست میتونی حسن استفاده کنی. این رطوبت های موجود در هوا، در خاک، در قصاله که آب و کشی های مختلف میکنی، میتونی اینها رو در یه پروسه بخار رو و رطوبت رو تبدیل به میعان و آب کن. آبتان آب مقطر سالم، هم مصرف دارویی میشه کرد. دیروز مثال زنم، مثل دم کرده آدونیس در آب مقطر، مثلا 1 گرم در 50 میلی‌لیتر. درمان انواع بیماری های قلبی، درست مومنم؟ حالا به اصطلاح خودمون چی میگیم؟ میگیم این قصاله دست شستن رو چرا بره تو کنیف که میخواستی دست بشوری؟ حالا آبش بریزه تو گلدون، آبش بریزه پای درخت، اینطوری نیست هم مثلا خونه های آپارتمانی. خیلی ضایعاتش زیاده، خسارت دنیا و الاخره، ذلک هو الخسران المبین. حالا خواستم بگم مؤمنا، حالا اینجا تو بحث ما همچنین قصاله دست شستن رو پای درخت، بوته، گل، گلدان بریزید. بحث استفاده بهینه به نوع مهندسی بازیاب یا مهندسی آب، مخصوصا کشورمون که از حیث جغرافیای طبیعی خشک و نیمه خشکه. حالا تو خراسان رضوی نیمه خشک، ما دو تا کویر بسیار بزرگ داریم تو ایران مؤمنان، تو بحث کویر تو دنیا اولی و اینجوری باید استفاده آب بشه. دیدیم مؤمنان به روایت و آیت و آیه های قرآن عمل نمیشه. چهارم، مقام بیان معرفت دینی، یعنی هدف معرفت افزاییه، علم افزایی، معرفت افزایی، بصیرت افزایی، ایمان افزایش میشه، درجات ایمان تیش، یقین افزایش پیدا. مثلا برخی از نسخه ها به جهت محک زدن ولایت افراد بوده، مثلا طرف می اومده واسه ببینه این چقدر ولاییه، بعد این سیب یا مثلا گلابی یا مثلا به مثلا این نصف، میگه آقا شما بگی این نصف حلاله، من میگم چشم مصرف میکنم، بگی حرومه این نصف دیگه نمیخورم، با گردش یک میبست بس نصف شده. این محک زدن چی بوده؟ فرد بوده تو اعتقادات حقش تا کجا ثابت قدمه. حالا میشه استفاده پزشکی هم بشه؟ بله که میشه. مرد میخواد استخراج کنه، سلام به آقا برسه، به دید ظاهری نگاه کنی میگی این روایات فقط اعتقادیه. علاوه بر اعتقاد صحیح دید پزشکی هم باید داشته باشی، چون خدا طبیبه، رسول الله طبیبه، معصوم طبیبه، طبیب بعد از علیم، خبیر حکیمه، هو طبیب، بعدش هو الحق. ما این اول و اینا رو نگاه میکنیم مثلا گفت معرفت، علم داره، خبیره، حکیمه، اما این بعدش نگاه نمیکنیم که طبیبه. حالا حرفم یکم توضیح بدم یعنی چی. آجا مثلا این بنده خدا اومده پیش امام صادق علیه السلام، این میوه بهه یا سیبه یا گلابیه، مثلا نصف کرده، میگه آقا من اعتقادم به شما ولایت حقه اینجوره که بگی این نصفش حلاله من میخورم، بگی این نصفش حرومه من نمیخورم. ماشاءالله 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 اعتقادت خوبه، اما یه مطلب دقیق علمی میگه. انما المؤمنون اخوتون، کسی تو این شک داره؟ کسانی که مستبصرینن، کسانی که اعتصام به حبل الله دارن، وحدت پیرامون ولایت حق دارن، اینا همه برادران ایمانی هم. آیا هر برادری باید هر آنچی که برادر دیگش میخوره اونم بخوره؟ حرف هم میگین چی میگم؟ آفرین، نعم و غلطه. یعنی چی غلطه؟ یعنی مثلا این برادر دینیم قند خونش بالا نیست، حالا ماشاءالله ماشاءالله از این انگور یا قوطیا و غیر از این اومده تو بازار، چقدر خوشمزه است، این میخوره نوش جانش، حالا تو که قند خونت بالای 200 تو نمیتونی انگور بخوری که قندش تو میوه جات متوسط، با اینکه هر دو حلال. نمیدونم میگین چی میگم. آفرین، حالا هر چی دوست داری خود مثال بزن. این نصفه، این میتونه بخوره مثلا سیبه مثلا بهه، تو نمیتونی بخوری، چرا؟ چون اگر نفخ شکم داشته باشی، یبوست داشته باشی، یا سنگ کلیه داشته باشی و شن کلیه، تو که نمیتونی پوست سیب بخوری، تو نمیتونی توفاله یا پیاره سیب رو بخوری، با اینکه هر دوتون برادر دینی هستین، برادر ایمانی هستین، اما خوراکتون یک جور نمیشه. این که بگی یک جور بخورم، این خلاف عدالته، نشونه جهله، نشونه بیعقلیه. کسی که عقل نداشته باشه میتونه در ارتباط با رئیس العقلا باشه که معصومه؟ نمیشه. باز به فرمایشات این بزرگان حاشیه زنم. دیدی مؤمنا؟ باید طبیب باشی، اگر نه علمت، معرفتت، بصیرتت، یقینت، همه اینا ناقصه. از من ناراحت نشینم، میخوام فکر کنید، فعلا تصور کنید، بعدم دوست دارین تصدیق کنید، دوست دارین نه، آزادی در تحقیق و پژوهش. ولی یاد باشه خدا طبیبه، رسول الله طبیبه. قال الباقر علیه السلام نحن طبیب الاطباء. فقه بدون طبابت اصلا فقه نیست، ظاهر نگری به نوع استظهار عرف عامه، عرف عامه که برادران ناتنیتون میگن و شما هم اونو تکرار میکنید تو علم اصولتون. ناراحت از من نشین، میخوام فکر کنیم. نه، ما عرف خاصیم، متخصص هر رشته، نباید اصطلاحات عرف خاص خودش بدونه. نمیشه که تعصب به عرف عام کن. خب مثلا نصف میوه حلال و نصف میوه حرام به خاطر حق و سهم از بیت المال و به خاطر عدم حق و عدم سهم از بیت المال. من این را حاشیه زنم که با صد من سیریشون فرمایش درست کنم، اگر نه حکم اولی همونیه که گفتم. باید سبقت الله داشته باشیم، هم علیم باشیم، هم خبیر، هم حکیم، هم طبیب. اگر میخوای رحمتم للعالمین باشی، باید طبیب باشی. اگر میخوای تبیین کنی و اجرا کنی احکام الله را و پا تو جا پای قاتل فقاتل على تأویله، بر حقیقت قرآن امیر المؤمنین با دشمنان مقاتله کرده و تو میخوای در آخر زمان و غرب و شرق ظالم مقاتله کنی، حالا تو همه زمینه ها، حالا یه بار تو بحث محاصره اقتصادیه، یه بار تو بحث جهاد و دفاع مقدسه، بحث مسائل نظامی، ابزار نظامی، بابا یه بار دیگه تو مسئله پزشکیه، آقا همچه ادامه بده، یه بار دیگه تو بحث روانشناسی بالینیه، همینا تو روایات هست ها. اینجا یادتون باشه از طریق اهل بیت قسمت و طهارت نباید فقط به کتاب لغت مراجعه کنی و ترجمه کنی، که میشه ترجمه روزنامه عربی یا مجله عربی ترجمه کردی. نه، اینجا قرآن، روایات اهل بیت، لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین. اینجا بحث خزان علمه. حالا همه رشته های علمی، همه تخصص ها رو از این قرآن و روایات استخراج کنی. پس متخصص هر رشته با آشنایی به کلمات خداوند و کلمات چهارده معصوم، حالا توان داره استخراج کنه حکم الله را در اون موضوع خاص که مربوط به عرف خاصه. تصور فهمیدی؟ اگر نه هر کسی ار را برسه ترجمه لغوی کنه، اینجا ما یراد معصوم معلوم نمیشه. اینم شماره 4. شماره 5 التماس دعا
فردا.
باشه فردا، چشم، هرچی رئیسان میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.